پس از جنگ تحمیلی تا هژمونی منطقه‌ای که الان وجود داره، سوالی که من از شما دارم، میخوام به هر حال ما در دوران اوایل جنگ یک مقداری به شاید به لحاظ تجهیزات و امکانات در دوران ضعف قرار داشتیم. چطور شد که ما در طی این سالها بعد از جنگ تحمیلی ایران تبدیل شده به یک قدرت بزرگ غرب آسیا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستم به روح پاک و ملکوتی حضرت امام و همه شهدای جنگ تحمیلی. آنچه که اتفاق افتاد در طول 40 سال گذشته، مخصوصا در دهه اول این قرن که بخشی از هویت ملی ماست،
بله،
ما مردمی دلاور، شجاع و با صلابتی داشتیم که با اراده‌های پولادین خود توانستند با تبعیت از امامشان راه شجاعت، شهامت و ایثار را معنی بکنند و در اصل دفاع مقدس ما از عقلانی ترین دوران انقلاب اسلامی است و شرایطی که پیش آمد به دلیل شرایط کمبودها و کسری تجهیزات مادی، ملت ما با اعتماد و اعتقاد و ایمان خلأ اون کمبودها را در مرحله اول تأمین کردند. مرحله دوم اراده ما بود که ما می توانیم هر آنچه را که نیاز داریم خود آن را ابداع بکنیم با خلاقیت هایی که داریم، با شکوفه هایی که داریم. در مجموع می توانیم شرایطی را ایجاد کنیم که همه نیازمندی های خود را تامین کنیم. همون گونه ای که ثبت شده است در روزهای اولیه دفاع مقدس، ما از کمبود مهمات انفرادی روبرو بودیم، ولی در پایان جنگ تحمیلی ما قابلیتی رو در نیروهامون به وجود آوردیم که توانستیم با ایمان راسخ نیروها موشک‌های دوربردی رو اختراع بکنیم و تولید بکنیم و از طرف دیگر ثابت کردیم که غلبه ایمان بر کفر غلبه ایست که خداوند متعال وعده داده و پیروزی از آن ما شد. در مجموع من خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم که در دفاع مقدس ما پرچمهای جهاد را برداشتیم و به سوی دفاع از حریم الهی حرکت کردیم و در مقابل اون حجمه سراسری و میتوان گفت که در از تمامی قدرت‌های اون زمان همه جمع شده بودن پشت سر صدام با همه ابزار، همه امکانات، همه پشتیبانی های اقتصادی، سیاسی، تبلیغاتی که از صدام داشتن. جوانان غیرتمند ما در سازمان های بسیج، ارتش، سپاه با وحدت قلبی با همدیگر متحد شدند و یک انسجام عمومی هم بین مدافعین خطوط و در عقبه کشور به وجود آمد که همه اینها در اثر نفس مسیحایی حضرت امام بود و خداوند متعال چون که وحدت ما را دید، صدق نیت رزمندگان ما را دید، پیروزی هم از آن ما شد.
سردار، الان با توجه به اینکه به هر حال الان چندین سال از دفاع مقدس میگذره و ما هر سال افتخار میکنیم و اسم اون رو دفاع مقدس گذاشتیم، برای ما امر بسیار مقدس است. حالا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه سالها از این 8 سال جنگ تحمیلی میگذرد، الان چگونه اتفاق افتاده که ایران به یک قدرت تبدیل شده و در بحرانهای منطقه ما میبینیم بدون حضور جمهوری اسلامی ایران هیچ در واقع بحرانی حل نخواهد شد؟
ببینید، آنچه که واقعیت داره، دفاع مقدس ما اعتماد به نفسی را در ملت ایران به وجود آورد و یک الگوی ایستادگی، مقاومت و غلبه بر دشمن را به ارمغان داشت. دفاع مقدس ما رشد فرهنگ اعتقادی و رشد باورهای دینی و فضائل اخلاقی را در جامعه ما نهادینه کرد و همین مسائل باعث این شد که در 3 دهه بعد از دفاع مقدس جوانان غیرتمند ما، جوانان پرتلاش ما با ابتکارات خود ابداعها و خلاقیتهایی را از خود نشان دادن و با ابتکارات متعددی توانستن نیاز کشور را تأمین کنن. خب در این شرایط میتوان دقیقا تحلیل کرد که در 2 دهه گذشته چه استکبار جهانی با طراحی صهیونیست‌ها در کشورهای اسلامی مذهب علیه مذهب را راه اندازی کرد و با افراطی‌گری های غلط و طراحی شده سرویس های اطلاعاتی سعی کردند خونریزی های و جنایت های متعددی را در منطقه انجام بدهند و متاسفانه همه اینها را هم تلاش کردند که به نام اسلام انجام بدن. ولی یک واقعیتی که وجود دارد و به اذعان حتی دشمنان این انقلاب هست، یک فرزند امام، یک دلیر مرد ایران به نام حاج قاسم سلیمانی در صحنه میدانی حضور پیدا کرد و با اتکای به خداوند متعال و اعتماد به نیروهای مسلمان در سطح منطقه تمامی توطئه آنها را نقش بر آب کرد. امروز اگر ما میبینیم که دشمن در عرصه جدید و برنامه های جدید هم شکست داره میخورد، در عرض به پشتوانه دفاع مقدس ما،
بله،
به پشتوانه شرایطی است که رزمندگان اسلام در ایران اسلامی در دفاع از حریم حق تلاش کردند و شرایطی را به وجود آوردن که محصول آن و نتیجه آن امروز در جبهه مقاومت به خوبی قابل مشاهده هست. امروز رزمندگان ما در جبهه مقاومت شرایطی را بر دشمن تحمیل کردن که اراده پولادین اسلام راستین را در مقابل خانه های عنکبوتی دشمنان قرار بدهند و شرایط را بر دشمن به گونه‌ای تحمیل کنند که به نفع اسلام و جهان اسلام باشه.
درسته. سردار، نقش و جایگاه ولایت فقیه رو من میخوام و در واقع در رساندن ایران به جایگاه فعلی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ هم رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، هم رهبری مقام معظم رهبری، شما این رو به چه صورت تحلیل میکنید که ایران تونسته به این جایگاه در منطقه برسه؟
ببینید، در اصل و اساس انقلاب ما بر اساس ایدئولوژی اسلامی و رهنمودهای پرچمدار این ایدئولوژی امام بود. امام در اصل شخصیت تمدنسازی بود که توانست ضمیر پربرکت خود را بر دل خفته جهان به گونه‌ای برساند که توانست این شرایط را برای نظام اسلامی ما، برای انقلاب اسلامی ما و برای کشور عزیز ایرانی ما در ارمغان داشته باشد. در از همون گونه که حضرت امام فرمودن، ما در 8 سال دفاع مقدسمون ایجاد خودباوری دینی به ویژه در جوانان را طوری دنبال کردیم که با مقاومت دلیرانه خود اعجاز و صلابت ایران ایمان را نشان بدهند. امام در اصل اعتماد به نفس را در نسل جدید زنده کرد. امام خودباوری را با مدیریتی که از خود نشان داد به گونه‌ای در جامعه ما به وجود آورد که این خودباوری خلاقیت و ابتکارات جدیدی را داشت. امام اعتماد داشت به مردم، اعتماد داشت به ایمان اسلامی مردم ایران و با این اعتمادی که داشت در اصل مردم را آنگونه جذب کرد که مردم بتوانند شرایطی را بر دشمن تحمیل کنند که امروز ما داریم افق پیروزی را در آن می‌بینیم. رهبری،
بله،
از اساسی ترین و اصولی ترین مبانی است که در شرایط مدیریت میتواند اثرات مؤثر و کاربردی را در سطح میدانهای عمل نشان بدهد. امام درست در گوشه جماران بود، ولی نفس مسیحای او تا بلند میشه که حصر آبادان باید شکسته شود. در جبهه ها و هزاران کیلومتر از محل امام شرایط جدیدی به وجود میاد، یه قلیان و خودجوشی جدید به وجود میاد که فرمان امام باید محقق شد. و همچنین رهبر از انقلاب ما در 3 دهه بعد از رحلت حضرت امام به گونه ای سکانداری انقلاب رو کردن که با ارتباط با مردم، واقعیت ها، با صداقت و صدق نیت بیان مطالب را انگونه کردن که امروز شرایط برای انقلاب اسلامی ما در داخل قطعاً و بهتر از شرایط دهه اول هست و همچنین در جهان اسلام. امروز فرمایشات مقام معظم رهبری همون گونه ای که دیدیم در حوادث مختلف سیاسی 1 دهه گذشته آنگونه مؤثره و در اصل شرایطی که امام و رهبری دنبال کردن وزنه اسلام در تعاملات سیاسی جهان یک وزنه تعیین کننده ای شده. این رو خود دشمنان انقلاب اسلامی ما دارن بیان میکنن هیچ تصمیمی رو نمیتونن بگیرن، هیچ شرایطی رو نمیتونن در این منطقه دنبال کنن، مگر اینکه یکی از مسائل اصلی آنها وضعیت انقلاب اسلامی، مقاومت اسلامی و شرایط جدیدی که در اثر انقلاب اسلامی ما در کشورهای منطقه به وجود آمد، قطعا باید این وزنه را روش حساب بکنند و در تعادلهای سیاسی و نظامی و اقتصادی هم دقیقا این کار را انجام دادن. میبینید امروز سید حسن نصرالله یک اشاره میکند که اگر کشتیهای سوخت و انرژی که داره برای لبنان میاد مورد تعرض قرار بگیره، جزئی از خاک لبنانه و دشمن وحشت میکنه و تقریبا تمام طراحی ها و تحریم هایی که برای اون جمعیت طرفدار انقلاب اسلامی ایجاد میکنن، تمام اینها نقش بر آب میشه. امروز آمریکا و اسرائیل با پشتوانه دلارهای بی حد حصر حاشیه خلیج، مخصوصا عربستان خلیج، به گونه ای داره مدیریت میشه که دارن موانعی را برای انقلاب اسلامی ایجاد میکنن، ولی انقلاب اسلامی فراتر از همه این توطئه ها و همه این کمینگاه ها عبور میکند و به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سردار حسین رستگار، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
حقیر حسن رستگار پناه هستم،
مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار
دانشگاه امام حسین، در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
سپاسگزارم، معید باشید.
بله، گفتگو کردم با سردار حسن رستگار پناه، مسئول مرکز مطالعات دانشگاه امام حسین. عرض کنم حضورتون که شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 10035 حتما با ما همراه باشید. 301035، من اشتباه میگم، گفتم آره، شماره پیامکیه 301035، حتما نظرات خودتون رو، انتقادات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید. پیشنهادی اگر دارید برای برنامه گفتگوی سیاسی، حتما ما پذیرا هستیم و اون رو خواهیم شنید و انشالله به کار خواهیم گرفت. در برنامه امروز و کلیه برنامه‌های رادیویی رو از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید بشنوید. نزدیک میشیم کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، از آن رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم خدمتگزار شما هستیم. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. يا رب العالمين، 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 يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
خب انشالله قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز. ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید. موضوع امروز برنامه ما ایران قدرتمند از جنگ تحمیلی تا هژمونی منطقه‌ای هست که در خدمت دو تن از کارشناسان محترم برنامه هستیم. گفتگو کردیم همینطور با جناب آقای سردار حسن رستگارپناه، مسئول مرکز مطالعات دانشگاه امام حسین هم گفتگو کردیم. بحث خیلی خوبی شد. دعوت میکنم که شما هم حتما در بحث ما شرکت بکنید از طریق سامانه 301035 که آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان شنونده هست. همینطور تلفن 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما هست. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و هر شبکه رادیویی من جمله شبکه رادیوی گفتگو رو هم میتونید به صورت زنده و مستقیم بشنوید و به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشید. اما من در ادامه بحث میخوام سوالی داشته باشم از جناب آقای صادقی عزیز در مورد اینکه فرهنگ دفاع مقدس یک فرهنگ جا افتاده است در کشور ما و به عنوان یک امر بسیار مقدس از اون نام برده میشه. چگونه شد که این فرهنگ در جامعه ما در واقع جا افتاد و نقش رهبری رو، منظورم ولایت فقیه هست، رو در این جا افتادن این فرهنگ چطور میبینید؟
حضرت امام جملاتی رو دارن که میفهمن که انبیا فتوحاتشان برای خداست. دقت کن، میگه حتی انبیا هر جایی هم که فتح میکردن، چه سرزمینی چه غربی، فقط نیتشون برای خدا بود. در جای دیگه میگه اسلام از کشور گشایی، این جمله امامه، اسلام از کشور گشایی هدفش این است که میخواهد اسلام در همه عالم پیاده شود. آیه قرآن الاسلام یعلو ولا یعلو، اسلام برترین دین است و هیچ دینی برتر از اسلام نیست. حضرت امام به عنوان این آیه قرآنه میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کیه؟ در زمان غیبت امام زمان علیه السلام میشه ولی فقیه زمان.
آره.
وقتی ولی فقیه زمان میشه هم دستور جنگ میده هم دستور صلح میده. اینه که همه از اختیارات به اسلام ایشونه. حتی امام انقدر دلرحمه، انقدر رؤوفه، یه بیانیه‌ای که میده لشکر صدامو دعوت میکنه به اسلام. حتی دعوت میکنه میگه شما نه بجنگید با اسلام، چون همه هدف استکبار جهانی این بود که بیاد به اسلام تشیع و تسنن رو با هم از بین ببره،
یعنی از طریق ایجاد کردن اختلاف.
آره دیگه. یه شعار انگلیسی ها دارن میگن از هر طرف که کشته شود به نفع ماست. یعنی این که میگن، این که حضرت امام گفت آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوی اینا بدتر. این که خبیثی که میگه، بعد امام یه چیزی داره میگه از جور رضا شاه کجا داد کنیم. امام تازه اون موقع میگه، قبل از انقلاب میگه از جور رضا شاه کجا داد کنیم، زندی بلکه ناله بنیاد کنیم. این که شما ولی فقیه میخواید به اینکه آقا جون چه جایگاهی، چه به سلام حرکتی در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اول از این امام مبدع انقلاب بود.
بله.
بعد از هزار و خورده ای سال از گذشت به اسلام، اسلام تنها زمانی که اسلام دوباره خودش اومد رو آورد زمانی بود که حضرت امام انقلاب کرد. و با انقلابی که حضرت امام ایجاد کرد و همراهی که مربه همیشه امام و مردم، مردم و امام، اینا لازم و ملزومن. و الا شما نگاه میکنید حضرت علی علیه السلام امام معصوم 25 سال خونه نشین میشه، چون مردمی همراه نداره.
بله.
لذا این مردمی بودن انقلاب و مردمی ماندن انقلاب که شما نگاه میکنی، این تداومش یه فرهنگی رو داشته دیگه، که اون نشأت گرفته از فرهنگ ناب به اصطلاح حضرت محمدی صلوات الله علیه. چون پیامبر فرمود دیگه انی با استل اتمم مکارم اخلاق، مثلا مبعوث شدن برای اخلاق. لذا جنگ که واقع میشه شما نگاه میکنی که اصلا چرا میگن دفاع مقدس؟ چرا میگن دفاع مقدس؟ ریزه کاریایی که رزمندهان اسلام در جبهه ها ایجاد میکردن. یه نمونه شو من بهت میگم، فرمانده به سربازش میگه که بزن، نمیزنه، دستور واجبه ها، ولی میگه بزن، دوباره نمیزنه. بار سوم تا فرمانده میاد بگه قبل از این که بگه بزن، خود این سرباز میزنه، خود این بسیجی دشمنه میزنه. فرمانده برای سوال پیش میاد، میگه اول گفتم بزن نزدی، دوم گفتم بزن نزدی، سوم خودت زدی، چرا؟ سوال شد برایش. گفت اول حقیقتش اومدم بزنم، دیدم که یه لیوان آب دستشه، در کسی از ثانیه رفتم تو صحرای کربلا و تشنگی. مردانگی امام حسین و یارانش، بیمروتی دشمنان. بار دوم که گفتی دیدم که این داره لیوان آبو میخوره، لیوان آبو که گذاشت. بار سوم شد که قبل از که شما بگی من خودم زدمش.
این همون اخلاقی که میفهمه،
این اخلاق و اون مقدس بودن دفاع، مقدس بودن دفاع از اینجاها نشأت میگه. وقتی من خودم شخصا تو عملیات شکست دست آبادان که تیمسار گفت، ما اون موقع جز گروه نیروهای مردمی داوطلب به فرماندهی شهید سید مجتبی هاشمی بودیم به نام گروه فدایان اسلام. شما حساب کن جنگ که واقعا توی که تیمسار گفت، یه قشری غافلن همه ازش، سربازان منقضی 56 که الان رو سنگ قبرشون تو بیزرهای تهران و شهرستانه دیگه شما به نگاه بکنی رو سنگ قبرشون نوشته سربازان منقضی 56. اینا اکثرا زن بچه داشتن، سال 54 میان خدمت سربازی، 56 تموم میشه، دولت وقت اعلام میکنه که آقا جون سربازا باید بیش از 40-50 هزار تا سرباز مقاتل پنجه میاد تو یگانهای ارتش و جز و یکی از بازدارنده ترین بازدارندگان همین سربازان منقضی 56 بودن که معمولا جایی ذکر خیرشون نمیشه، ولی میتونن چون باهاشون هم به قول ما هم کاسه بودیم، هم پیاله بودیم، هم سنگر بودیم، هم لد بودیم. از این طرف شما نگاه کنید تا صدام میاد کشور ما رو بمبارون میکنه، امام یه جمله میگه دزدی آمده سنگی انداخته. شما نگاه میکنی امام این داشمشتی ها و لات و لوتی هایی که به اصطلاح منش مردانگی و رشادت و شجاعت و بیباکی و نترسی در نهاد به اصطلاح اینا نهادینه شده بود بر اساس فطرتن لاحقی فطرتن انسان ها خوبن، ولی یه سری جوان هایی قبل از انقلاب دنبال خلاف و مراف و اینا رفتن، ولی همین که ندای امام اومد که آقا دزدی آمده، اینا ابتدا به ام با دشنه و غنبه و چاقو و پنجه بوکس و زنجیر به نام شهید شاهرخ زرقام هر انقلاب که تو همون منطقه عملیات شکست دست آبادان ایشون بر اثر بمباران مفقود الاثر مفقود الجسد شد. من به آقای معظم رهبری گفتم چند وقت پیشا که رفتم خدمتشون خاطرات این شهیدو که گفتم بعد حضرت آقای انگشترم به هم داد گفت برو به ادامه کارتو بده، که من الان تو همون دشتی که تیمسار نام بردن شمال رودخانه برمشی آبادان جبهه خودی و دشمن رو با هم درست کردم بعد از 35 سال. 20 تا تانک آوردم، توپ آوردم، به سنگرها رو ساختم، مواضیع رو ساختم که چی بگیم این رزمندگانی که از نیروهای داوطلب مردمی برخواسته بودن همراه با بچه های ارتش، سپاه، جهاد، ژاندارمری، شهربانی، اینا همه دست به دست هم دادن تا تونستن دشمن رو ابتداهن از حالت تهاجم به حالت ایستایی بادارن، حالت پدافند. بعد از اینکه پدافند شد در اولین عملیات موفقیت آمیز ما که همراه بودیم با ارتش و سپاه و اینا با اون انسجام بالا با فرار بنی صدر این فرمانده ها همه همدل شدن، شکست دست آبادان که شروع شد پی در پی یکی یکی شما نگاه میکنیم میاد تا کجا؟ تا عملیات طریق القدس. وقتی که خرمشهر آزاد میشه ما تازه میریم دنبال حق طلبی خودمون تو خاک دشمن. چرا؟ چون باید دشمن رو تعقیب بکنیم تا برید به سر جاش بشینه به پادگان های عقبش. لذا ما میایم چیکار میکنیم؟ حرکت رو آغاز میکنیم، میریم تا به اصطلاح به سمتی که دشمن دیگه نتونه توپخانه‌اش به شهرهای مرزی ما به اصطلاح برسه. اینا لذا به آقا گفتم اینا ابتدا من وقتی وارد جنگ شدن با دشت و قمه بر اساس آیه قرآن جنگیدن، سوره حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم آیه 4ش میگه فاذا لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم، یعنی به کفار که رسیدید گردناشونو بزنید. آیه قرآنه، اشداء علی الکفار کجا معنی پیدا میکنه این آیه؟ آقا به کفار رسیدید گردناشونو بزنید، اسراشونو محکم ببندید. و آقا گفتم من معمولا این خاطرات رو میگم، بعضی از مسئولین به من میگن شما این خاطرات رو میگی تداعی کننده داعش میشه. حضرت آقا گفت بی خود میکنن یه همچین جملاتی رو میگن، غلط میکنن.
درست.
آیه قرآنه، میگه به کفار که رسیدید رحم نکنید، لبخند نزنید. دیدید تو عالم سیاست با هم دیگه به اصطلاح چیز میکنن میخندن و چی نه آقا به کفار رسیدی اشداء علی الکفار رحم نکن. چرا؟ چون اسلام قدرت برتر جهان به اصطلاح بشریت باید هم باشه، و برای همینه که وعده خداوند آخرش هم همینه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض قالوا. آقا ما یه روز زمین رو از کفر رو استکبار نجات میدیم و شخصیتی رو میاریم به نام آقا امام زمان علیه السلام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. من سوالی که از شما دارم این هست که الان به هر حال جایگاه جمهوری اسلامی ایران هم در منطقه مشخص هست، هم در یه مقدار فرامنطقه‌ای، هم سازمان‌های مختلف از جمله مثلا سازمان شانگهای که همین هفته گذشته بود که ایران به عضویت رسمی اون در اومد. جایگاه جمهوری اسلامی یک جایگاهی هست که نمیتونن نادیده بگیرن، برای قدرتی هست در منطقه غرب آسیا. چشم‌انداز آینده قدرت ایران رو در سطح جهانی شما چگونه برآورد می‌کنید؟
من در سال گذشته که در دفاع مقدس صحبت می‌کردم،
بله بفرمایید،
گفتم که ما در جنگ یک ایده داشتیم و اون سرافرازی ایران همیشه جاوید و اسلامی مون.
بله.
خب شما ملاحظه بفرمایید که من در اونجا میگم که آنگاه که در جنگ پرچم از دست پیری میافتاد جوانی برمیداشت، اگر از دست جوان میافتاد پیرزنی برمیداشت، اگر همه اینا به خاک میافتادن کودکی برمیداشت و افراشته نگه میداشت. شما عزیز من اینو بدونید.